بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، همینطور که میدونید دیگه برنامه‌مون ان شاء الله سیر در صحیفه تجاریه است. خدا را انشالله قسم میدیم به خود این بزرگوار که این توفیقات را انشالله از ما نگیره و این توفیقات را در ما زیاد کنه. حالا جمله هایی را انتخاب کردیم از دعای اول و با هم مأنوس شدیم. حالا از جمله های از دعای دوم جمله هایی را انتخاب کردم که منطقه اینا خیلی دقیق است و البته الحمدلله عزیزان مستعدن، با فضیلتن، یک قدری دقت میخواد. ولی اینجا اول امام علیه السلام، البته عنوان دعا دعا الصلاة على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله. خدمت شما عرض شود که دعا اینجا تقریبا مخصوص وجود نازنین پیغمبر اکرم است و اهل بیت طاهرین او و عمدتا خود پیغمبر. البته راجع به اهل بیت هم بعدا در دعاهای دیگه صحبت میشه. اینجا عرض میشود که اوصاف پیغمبر اکرم رو ایشون ذکر میکنه به عنوان یک معصوم. ببین یه وقت هست که ما هستیم، منم چیزی نمیدونم، دستی از دور بر آتش دارم، یه وقتی معصومه، این خودش مثل اونه. توجه فرمودید؟ اینجا بس میکنه. بعد اول که الحمدلله الذی من علینا، که اونها انشاءالله در دعاهای دیگه حل میشه انشاءالله. حالا میم به اوصاف پیغمبر اکرم. اول پیغمبر رو میگه خدایا حمد مخصوص خداست که بر ما منت گذاشته، یه همچه پیغمبری برای ما مبعوث کرده با این عظمت و امم دیگر از این پیغمبران نداشتن. تا این چه میاد اینجا که یعنی داشتن نه به عظمت پیغمبر ما، میاد بگه که میفرماید که اللهم فصل على محمد امينك امينك على وحيك. اللهم صل على محمد. خب اول یه قدری از نعمت پیغمبر رو یاد میکنه که خدا را شکر، حمد خدا را است که همچین نعمتی به ما داده. بعد اللهم فصل، این ف اینجا چیه؟ آیا ببینید ف در عربی خیلی معانی پیدا نمیم، چند تا معنا پیدا میکنه، یکیش فای نتیجه است. مثلا انسان یک کاری میکنه که نتیجه اون را ذکر میکنه، مثلا میگه تعلمت فصرت عالما، یاد گرفتم پس عالم شدم، نتیجه رو خود بگه. یه وقتای فه برای ارتباطه. البته اینجا خیلی در عربیت میتونه بعضی اشتباه بکنن، بین فاء نتیجه و ارتباط اشتباه کنن. اینجا هم میتونیم بگیم فاء نتیجه است، بگیم خدایا حالا به این سبب که چون این پیغمبر اینقدر بزرگ است براش درود و تحیات بفرست، یا فاء ارتباط باشد که چون ربطش میخواد بده به این بر. حالا عمده ایناست که الان اوصاف پیغمبر اکرم رو عنایت بفرمید دیگه، این از عقول ماها خارجه. یک معصوم مگر اینا رو بگه؟ اول میگه فصل علی محمد امینک علی وحیک، درود بفرست بر این پیغمبری که امین تا بود بر وحیت. یعنی چی؟ اینجا یکی از بزرگان همون سید علی خان مدنی یک جمله هایی داره که حالا اجمالا این است، خب خیلی کم گفته ولی زیبا گفته، میگه که والمرادو به کونهی امینن علا وحیه. خب خیلی جمله سنگینیه، امین وحی خدا یعنی چی؟ والمراده به کونهی امینن علا وحیه تعالی، مقصود از اینکه اون امین خدا بوده پیغمبر بر وحی خدا، قوته علی ما کل فبه من ضبط الوحی فی الواح قواه الشریفه به حکم الحکمت الالهیه. میگه که مقصود این است که این قدرتی داشته بر اون تکلیفی که شده، چون تکلیف عبارت باشد از ضبط وحی در الواح قوای نفس شریفش. خب اینا گفتم از عقل ما خارجه. حالا پیغمبر با یک آدم مثلا مثل آقای قاضی، آقای بهجت رضوان الله علیه ما یک جزئی نور از پیغمبر گرفتن، اصلا بگن آقا اینا مشاهده میکردن، مکاشفه میکردن، ما نمیتونیم در عقل ما بگنجونیم که مشاهده اینا چجوری بوده. توجه فرمود؟ مرحوم آیت الله بهادینی خودش به من فرمودن، گفت که آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه مرحوم شده بود، دیگه رادیو هم نبوده که بیاد هی بگن، دونم به موبایل رو نمیدونم این بازیه که الان داریم نبوده، خلاص ارتباطات فقط همونطور ارتباطات شفاهی بوده، در خونه برن فلان کنن، این اونو ببینه اونونی ببینه. خودشون به من فرمودن که من شب نشسته بودم، خیلی این شیرین بود آقای بهادینی، فرمودن به نظر ما رسید که حاج شیخ مرحوم شده. گاهی وقتم شاید به نظرم رسید مکاشفاتش رو میگفت، خیلی کم بود که بگه من مکاشفه داشته، بیکی دو مورد البته فرموده بودن، ولی عمدتا میفرمودن به نظرم رسید، به نظرم رسید که حاج شیخ مرحوم شده. میده پاشتم رفتم دم همینه مرحوم شده. حالا اینو ما الان نمیتونیم در خودمون عرض کنم که حل کنیم. آقا تا برسد به سید انبیا، به آقای پیامبران که وحی بر او میشه، الله اکبر، نزله علی قلبک، بر این باطن تو فرستاده. وحی شوخی چی نیست که آقا، وحی کتاب چی نیست که بیا بیان بخون صفحه اول صفحه دوم، مثلا این حرفا نیست اصلا. و ما امرنا الا واحده، کار ما یک کاره، یه وقت کار یک کار است، و ما امرنا الا واحدتون کلمحیم بالبسر، مثل چشم هم زدن. یه وقتم نه، به عالم خلق مربوط میشه، زمان درش متطرق میشه، در اون واحده و ما امرنا الا واحده زمان متطرق نمیشه. آقا پیغمبر اکرم قرآن یک مرتبه جملتن واحده بر قلب نازنینش نازل شد که دیگه زمان متطرق نیست، یک کلمه است. اما بعد دیگه زمان متطرق شد، 23 سال طول کشید، ذره ذره تدریجا آمد. اینا انشالله ماه مبارک در پیش است، خدا به حق اولیاش که توفیق تلاوت قرآن با شرایط به ما در این ماه انشالله نصیب کنه. بله، و انشالله ما از محرمان قرآن بشیم. خدایا دریاست دیگه، دریا نمیدونیم ما چی بگیم. علی کل حال این ساده نیست که امین وحی بودن یعنی چی. بله قوته علی ما کلف به من ضبط الوحی فی الواح قواه الشریفه. قواه الشریفه دیگه، چون دیگه ضمیر دیگه اینجا اعراب بردن داره، مبنی بر ضم، قواهو باید بگیم قواه الشریفه، به حکم الحکمت الالهیه و کمال و استعداد نفسه طاهره لأسرار الله و علومه. کمال و استعداد برای نگهداری این اسرار مقصود این باشه. حالا برسیم به جای دیگه. بله، عرض کنم خدمتتون که بله، امین امین که علی وحیک و نجیب که من خلقک. خدایا درود بفرست بر این پیغمبر که نجیب تو بوده از خلقت. یعنی چی؟ نجیب یه وقتی ما به چیز شریف میگیم، مثلا که آدم نجیبیه، فلان آدم نجیبه، فلانه، از این حرفا. خب ممکنه در لغت یه جایی داشته باشه. یه وقتم به معنای برگزیده میشه، انتجبه او، در زیارت ها هم داریم، یعنی اختیار شده، انتخاب شده، برگزیده. میگه برگزیده تو از خلقت و نجیب که من خلقک. خب بعدم و صفی که من عبادک، اونم باز تقریبا شرح همینه، یعنی صفیم یعنی استفا، همون که لقبای شریف پیغمبر مصطفی است، استفا هم یعنی برگزیده. توجه فرمودید؟ منتها اینجا یک صحبتی هست که این صحبت رو خدمتتون عرض میکنم. میفرماید سید علی خان مدنی در نسخه ابن ادریس آمده که و نجی یکم این خلقک. ابن ادریس از علمای بسیار بزرگ بوده که کتابی که او را مشهور کرده در دنیا کتاب سرائره، میگن سرائر ابن ادریس. توجه فرمودید؟ ایشون نسخه داشت از صحیفه، در نسخه ایشون آمده و نجی یکم این خلقه. نجی از نجوا مناجات، نجی یعنی چی؟ نجی یعنی کسی که میگیم السلام علی موسی نجی الله، یعنی کسی که خدا با او نجوا میکرده، خدا با او آهسته مثلا حرف میزده، چیزایی به او القا میکرده. در نسخه ابن ادریس که نجی آمده، اینم حرف بعیدی نیست، ممکنه نجی باشد. خدایا صلوات بفرست بر پیغمبر که امین وحی تو بوده و نجی تو بوده از بین خلق. تو از بین خلق برای نجوا این انتخاب کردی، ایش آقا رو انتخاب کردی که باهاش نجوا کنی و به مناجات یعنی به مخفیانه باش صحبت کنی. حالا اینجا تداعی معانی شد که یه چیز براتون عرض بکنم. انشالله که انشالله دلها که نورانی هست نورانی تر بشه. این حدیث رو از من یادگار باشید، خیلی از آب گذشته و خیلی دقیقه. اون این است که صحبت نجی شد که گفتیم از انتجا و از نجوا مشتق است. نجی به کسی میگن با او نجوا کردش بکنن، نجوا خلاصه با او داشته باشن. خدمت آقا عرض شود که اهل سنت 6 تا صحیح دارن که مشهور است که دیگه سه‌ها سته به اینا میگن، که اینا را اول میدونن. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، بحث مفصلی است که حالا واقعا قضیه چیه. به هر حال دیگه نا کتب معتمده و معتبره اهل تسننه. یکی از اینا سنن ترمذیه. یه نکته خدمتتون فقط میگم که این مهم است، اون اینه که در این 6 تا ببینید آقایون خواهران، در این که مسلم و بخاری و ترمذی نسائی جز به این 6 تا شکی نیست. دعوا مختصر در بعضی از فرق اهل تسنن هم همشون نه، بعضی از علماشون سر موطع مالک و سنن ابن ماجه قزوینیه که بعضی ها میگن سنن ابن ماجه جز به 6 تاست و مکمل 6 تاست. بعضی میگن موطع مالک جز به 6 تاست. این دعوا مختصر اختلاف سر موطع سنن ابن ماجه هست، که البته اکثریت بر اینن که همون سنن ابن ماجه موطع مالک جز به 6 تاست. ولی بله کمی هم گفتن نه خیرا سنن موطع مالک سر جای خودش، اما سنن ابن ماجه مکمل شیشتاست. میخوام بگم حالا یه دعوای مختصر اونجا هست، ولی دیگه سر سنن ترمذی این دعوا هم دیگه نیست، مسلم جزو شیشتاست. در اونجا خودم یافتم به فضل الهی و یادداشت کردم در ایام جوانی چنان که افتاد و دانی خلاصه اون زمان خدمت رو یادداشت کردم. از ذره درایه هم حالا ارزم هم درایه، بحث درایه نمیشه اینجا بیاریم، اما حالا از ذره درایه هم این حدیث پذیرفته شده ایه. سنن ترمذی اینا برکات امیر المؤمنین است که در طی قرون و اعصار با این همه حوادث که روزگاران داشته باز این حدیث چقدر زیبا محفوظ مونده در کتب نمره یک اهل سنت. در اونجا میگه یوم الطائف، اسمی روزی بود، اصحاب جمع بودن در اون روز، پیغمبر اکرم شوخی نیست، آقای پیامبران، کسی که میفرماید در وصف او ما ینتقی عن الهوا، رو هوای نفس صحبت نمی کنه، این هو الا وحی یوحا، هر چه بگوید وحی است. خلاصه یوم طائف اصحاب یک جا نشستن یا استادن، در فاصله از اصحاب پیغمبر اکرم با امیر المومنین آهسته صحبت می کردن، من روبری هم نشسته بودن یا استاده بودن. خدمت شما عرض شود که اینا بین این بعضی از این آیون، حالا همش رو نمیگیم، بعضیشون بالاخره حسودیشون شد، امان از حسد، امان امان امان، خدا به حق صاحب این کتاب از حسد امان بده، واقعا حسودا رو خدا هدایت کنه که البته نمیشن و ترتیب سر ندن، و الا چندن حسد خیلی سخته، میگه تصرف یک ولی چیزی باشد و ترتیب سر نباید بدن. الان دیگه در بحث حسد نیستیم. الان خلاصه حسد یه وقتی باعث میشه شخص اصلا بی ایمان از دنیا میره. خلاصه بهتون بگم، خلاصه پیغمبر اکرم امیر المومنین اهل بیت خیلی حسود داشتند، بله خیلی حسود داشتند، بالاخره دشمنی ها بود دیگه. آقا بعضی هاشون اونجا خلاصه ناراحت شدن، با چه خبر آدم میشستیم اونجا با هم بالاخره. خلاصه این تعبیر این است که با همدیگه گفتم تاله، ببینید دقت کنید این عبارات سنن ترمذی، گفتم در جوانی یادداشت کردم، تاله من تجابه ابن عمه، هی بدبختا از این بر میگه جانم به قربانت یا رسول الله، از این بر همش قرب میزنی، آن چه تناقضی ها که پیغمبر خب برو بهش بیا به پاش دیگه، به ابی انت به اون به پدر مادرم قربانت، از این برم صبح تا شب قرب میزن، چه تناقضی نمیدونم. خلاصه تال من تجابه ابن عمه، آقا این طولانی با پسر عمش نجوا کرد، پیغمبر اکرم شنید، چقدر زیبا آمد استاد بین اصحاب، ببین پیغمبر کسی جرأت داره چی بگید العیاذ بالله خلاف گفته، این واقعیه، فرمود شنیدم حرفتونو، من تجیتهو، من با علی نجوا نکردم، ولکن الله ناجا، خدا با علی نجوا کرد. الله اکبر. حالا اینو علمای ظاهر بالاخره یه چیزی گفتن دربارش، ولی ای امر الله، مثلا خدا امر کرد من باش نجوا کردم، نه اینا نیست دیگه، بگو هر کسی را به هر کاری ساختن، حدیثتونه بنویسیم بریم دیگه، چیکار داریم با این چیزا. گفت از شافعی مپرسید امثال این مسائل، حدیث عشق در دفتر نباشد، نمیخوام به زور عاشق بشد، نمیشه که آخه مذهب عاشق مذهب ها جداست. بابا خدا نجوا کرد، البته جگه میگه شافعی مپرسی، صحبت از تسنن تشیع نیست، شافعی را به عنوان عنوان علمای ظاهر میگیره. بله میدونید که نمیخواد به شافعی توهین کنه، میگه این انکاره نیست، منصور بر سر دار این نکته خوش تراید که از شافعی ما پرسید امثال این مسائل، اون اسرار دیگه باید برن اهلیت پیدا کنن. خلاصه اینجا تداعی شد که این حدیث شریف رو به شما بگم. پس در نسخه ابن ادریس هست که و نجیی که من خلقه، در این صحیفه های ما چلان دستور نجیبی که من خلقه و صفیه که من عبادک، که اینا البته همش عرض شود که یک دریا هست. بعد میاد امام الرحمه، به به ای خدا، انشالله بنده شما بخواییم به پیغمبر اکرم سلام عرض کنیم اینجوری سلام عرض کنیم، یاد بگیریم. ببین السلام علیک یا رسول الله، یا امام الرحمه، اینجوری بگیم ای امام رحمت. عجب پیشوای رحمت یعنی چی؟ اینجا آقایون گفتن که امام الرحمه که میگه مضاف مضاف الیه دیگه، میگن که سید علی خان رضوان الله علیه فرموده که میتونیم اضافه به معنای لام بگیریم، یعنی اختصاصی، یعنی امام للرحمه، و میگن اضافه به معنای لام که یعنی اصلا این امام است مخصوص رحمت پیغمبر. بعد میفرمایند که میتونیم اضافه به معنای من بگیریم. دقت فرمودید اضافه به معنای من چیه؟ میگن خاتم فزه، اینه مضاف مضاف الیه دیگه، خاتم و فزه، فزه یعنی نقره، یعنی خاتمون من فزه، یعنی انگشتری که از نقره هست. اینجا اضافه معنی من بگیریم یعنی امام من جنس رحمه، یعنی اصلا خودشون امام، اصلا اصلا رحمت خودش امام رحمه. خب امام رحمه دیگه پیغمبر، آقا ببینید این آیه شریفه رو نایت بفرمید، ممکنه بعضی چیزا به نظرمون آسان برسه ولی دقت باید لازم، دقت لازمه. در سوره مبارکه انبیا میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یه دانشمند شاید اینطور باشه، میگه من قرآن رو نگاه کردم این آیه من تکون داد. توجه فرمودید؟ آخه در قرآن در مورد پیغمبرا جمله های پررنگی هست. ببین واتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا حضرت ابراهیم رو دوست خودش قرار داد. بابا دوستش، ما اگه با یه شخصیت یه جای مجلسی بوده باشیم این دفعه جای خرج میکنیم به یه مرجع تقلیدی یه بزرگواری، هی میگه ما اونجا بودیم. آدم بیاد با رب العالمین رفیق بشه. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، توجه فرمود. و حضرت موسی که میرسه باز خیلی پررنگه، با هم صحبت میکنن. ها موسی و اصطنعتک کل نفسی، تو رو برای خودم ساختم، اصلا تو رو برای خودم ساختم. این دانشمند حیران میشه در این مقامات، آخر میاد میشه به سوره انبیا میگه دم نه بابا اینجا دیگه چیز دیگه شد قضیه، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حالا اینجا رحمت چی میشه؟ اعرابش چی میشه؟ و ما ارسلناک الا چی؟ رحمتا للعالمین. آقا رحمتا چرا منصوب شده؟ توجه فرمودید ارسلنا دوتا مفعول بر نمیداره. بنده روسیه دقت کردم، ارسلنا ببین یه مفعول برمیداره، اما ما در قرآن میبینیم که در سوره انبیا میفرماید که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. در سوره مبارکه نساء هم میفرماید و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. اعراب اینا چی میشه؟ ارسلا دو تا مفعول بر نمیداره. پس باید ببینیم که اینجا ها در این آیه کلام خوندیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میفرماین اینجا رحمتا مفعول له، علت نصبش این که مفعول له یا به قول بعضی از نهات مفعول لاجله. مفعول له دیگه شما اهل فضل احتیاطا توضیح میدم. به این میگن که انسان با یه کلمه سبب کار خودش رو بیان کنه. مثلا خدای نکرده یه نفر غلامش رو زده، ما چرا زدیم؟ میگه ضرب توهو تأدیبن، برای تأدیب زدمش، دشمنی باش نداشتم، خواستم مؤدب بشه. میگه اشتباه کرد، البته میشه با زبونم تأدیب بشه، اشتباه میکنم. مثلا میگم حالا از بحث نحوی به اخلاق نریم، خدمت شما عرض شود که اینجا میگن مفعول لاجله، یعنی به ما ارسل الله که الا رحمتم للعالمین، تو را فقط به خاطر رحمت، به خاطر که رحمت باشی برای جهانیان تو را فرستادیم. حالا اینجا حل میشه. بعضی رفتن سر اون آیه شریفه سوره نساء، اونجا چی میشه تکلیف؟ و ارسلنا که للناس رسولا، اونجا چرا منصوب شده؟ اونجا که جای مفعول لاجله نیست. میگن اونجا حاله و ارسلناک للناس رسولا، یعنی تو را فرستادیم به سوی مردم در حالی که رسول هستی. مرحوم سید علی خان میفرماید که در آیه و ما ارسلناک الا رحمتن هم میتونیم حالم حساب بکنیم، بگیم که و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، تو را نفرستادیم مگر در حالی که در رحمت برای مؤمنین در جهانیان هستی، یعنی عین رحمتی، عین رحمت دیگه. آقا اینا تفاصیل زیادی داره، چطور پیغمبر چطور رحمت برای عالمیان بوده، خیلی مفصل ازش. اما امام رحمت، امام رحمت، پیشوای رحمت، معانی عدیده ای داره. امام رحمت برای جهانیان، پیشوای مهربانی، همه اینا هست. منتها در بقیهش دقت بفرمید، و قائد الخیر، قائد میدونه به چی میگن؟ مثلا یک نفر اسب رو گرفته، از اسب افسرش میکشه، کاروان شتر را گرفته میکشه، قائد به این میگن، قائد الخیر، یعنی اصلا قائد خیر، پیشوای خیر. مثل این که تمام خیرها را پیغمبر پیشوای کرده آورده در این جهان، عجیبه ها، تمام خیرها را پیغمبر پیشوای کرده و در این جهان آورده. همینم هست. آقا اصلا آدم در این جمله ها میمونه چکار بکنه؟ این چند تا جمله را عنایت بفرمید، خیلی عجیبه. امام الرحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه. الله اکبر، اسم پیغمبر داشته کلید برکات، تمام برکات از پیغمبره. حالا ما بخوایی بناره، مثلا ما بشرها بشینیم با هم گفتگو کنیم، چند جلد کتاب میشه مفتاح البرکه. ببینید، اولا ما را به خدا وصل کرده، آمده بین ما و خدا، از شبت واسطه شده، به اذن الله شریعت آورده. اینجا این عبارت رو براتون خوندم که میگه که علا ما کلف به من ضبط الوحی فی الواح گواه شریفه. خدا شوخی نیست، یک شخص با این عظمت از خدا دریافت کرده، به ما هم گفته. حالا بخوایم ظاهر و باطن همه را بخوایم حساب بکنیم، الان شما نگاه کنید ببینید چقدر در این دین علما به وجود آمدن، چقدر دانشمندان، محققین. توجه فرمودید؟ شما نگاه کنید، ما 1000 سال نجف داریم. این نجف از ببینید فقیه و شاعر و عارف و پزشک و منجم و فیلسوف بیرون داده. همه اینه برمیگرد برکات پیغمبر. این کتاب خانه های معظم دنیا، آی فلان جان چقدر نسخه کتاب، تمام برکاتشون، که کتب اسلامی رو میگم، برمیگرده به پیغمبر اکرم. آقا خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه چند قرن قبل از این بوده. جورج زیدان می نویسد که در مکتبه خواجه میگه بیش از 400,000 جلد کتاب بوده. چاپ که نبوده، کپی که نبوده، این کتاب را دونه دونه با دست می نوشتن، یکی می خوند، یکی تصحیح می کرد. چقدر شده که شده 400,000 تا، بیشتر از 400,000 تا. حالا نه ظواهر دارم عرض می کنم، شخصیت هایی در این مکتب بزرگ شدن، مانند آیت الله بهجت، امام آقای طباطبایی، آیت الله بهاءالدینی. آقا چه شخصیت هایی که ما قدری از اینا را ما خبر داریم. مثلا میگن ملا حسین گلی همدانی رضوان الله علیه میگن 300 ولی تربیت کرد. آخه شوخی این حرف، گفتنش خیلی آسونه. ما یه مدرسه داشته باشیم، صبح تا شب اونجا زحمت بکشیم، یه شاگرد فوق‌العاده داشته باشه، هیچ ترسش به همه جا میرسه. آن شاگرد ما اینجوریه، یه دو تا شاگرد داشته، 10 تا شاگرد ممتاز. آخه ولی شوخی نیست. ببین یه نفر بشینه یک پوست استخوان یه پیرمرد 300 ولی تربیت کند. این آقای قاضی پدر بزرگوار او، آقا من میگم آخه از یک بعد نیست، از ابعاد عدیده باید ما عرضم خدمتتون جوری بررسی کنیم که در درجه اول ائمه طاهرین، وجود نازنین صدیقه کبرا سلام الله علیها، در درجه اول آثار اینا به کجاها رسیده، دنیا را پر کردن اینا. مخ علما، بزرگان، تربیت یافتگان، اهل معرفت، عرفا، آخه شما تمام این از برکات پیغمبره، تمام این از برکات قرآنه. اصلا شما قرآن منها کن از جامعه، بهجت درست میشه؟ دیگه آی طباطبایی درست میشه؟ بزرگان درست میشن؟ من به شما در گذشته یه جمله تلخی رو نقل کردم، اگر تلخ بود ببخشید منو. گاهی وقتا آدم مجبور میشه بالاخره یک دو سه ثانیه دهنش تلخ بشه، چکار کنیم؟ یه بار به شما عرض کردم که در زمان قبل از انقلاب یک تذکره عرفانی چاپ شده بود. توجه فرمودید؟ تذکره به کتبی میگن که شرح حال عده‌ای در اونجا باشد. جوانان عزیز با فضیلتن، اما یادتون باشه تذکره همیشه به کتبی میگن که شرح حال جماعتی در اونجا باشد. تذکرت الشعرای مثلا دولت شاهی، نمیدونم تذکرت الشعرای کیکی، این از این بابته. به تذکره ای بود، خلاصه شرح حال عرفا را نوشته بود. این بنده خدا قریب به این مضامین در پشت کتاب خودش یه شعار داده بود، چون اون زمان این حرفا خیلی مشتری داشت که بیان بگن که ایران و بس. ما الان میگیم ایران، ایران نور چشم ماست، ایران رو سر ما جا داره، نور چشم ماست، خانه ماست، کاشانه ماست، وطن ماست، شکی که درش نیست. اما نگاه کن در ترازو بذار، خدا برای ما از همه چیز از عزیز تره، شوخی نیست. پس بنابراین ما ایران نور چشم ماست، اما ایران چه مسلمان است؟ ایران اسلامی. حتی اقلیتایی هم که کار ندارن با اسلام، خدای نکرده اذیت آزاری ندارن، اینا هم در این مملکت محترمن، در قانون اسلام اینا محترمن. میدونید که چون زیر یه سقف داریم زندگی میکنیم، اما در این حال اسلام عزیزتر از همه چیز برای ما و ما از برکت اسلام سربلند شدیم. ایرانیان سربلندن، انشالله خدا بیشتر از این سرافراز کنه ایران رو و ایرانیان رو. اما خب برای این که مسلمانن و فضیلتن. مولوی یک ایرانیه، یک دریا مطلب آورده، برو حساب بکن. حافظ یک ایرانیه، یک دریا عرفان آورده. اصلا این فارسی چه زبان زیباییست. فارسی خودش کلید فهم این است. اگه فارسی بلد نبودیم چکار میکردیم؟ برو ببین نهرتون یه دریا. البته اینا چه من اسم برم به این معنی نیست که نه معصومند و فلان، دیگه خدا نکرده اشتباه نشه، بزرگانن لاخره، غیر معصوم حفوات هم داره، غیر معصوم لغزش هم داره. علی کل حال میخوام بگم تمام اینا برگشتش به قرآنه. حالا این آدم اون تذکره رو چاپ کرده بود، خیلی واقعا اون زمان بارک الله آفرین مثل که خیلی مهم بوده. بعضی برای باریکلا حاضر بودن دینشون از دست بدن. نوشته بود سالهاست که عرفان ایرانی در برابر اسلام تازی عرض اندام کرده است. اولا که این چقدر این آدم مغرض بوده، ثانیا خیلی بی سوادی میخواد آدم این حرف رو بزنه، خیلی بی سوادی میخواد که با ما اصلا قرآن برداری چیزی نمیمونه دیگه. شما الان مولوی رو نگاه کنید، اصلا مولوی دستمایش در مثنوی چیه؟ حالا مثل میزنه، خب صحبت میکنه، از حاشیه میره، اینا همش درسته، اما امهات و رؤوس مطالبش یا آیات قرآن یا حدیثه. از به این معنی نیست که معصوم بوده، نه هیچ. ما ببین، ما غیر از 14 معصوم به انبیا هیچ کس معصوم نمیدونیم. خلاصه حرف زدن مشکله. ما میگیم یه چیزی میگیم، بعد میگه آه تو اینجوری گفتی فلان جد، یادت هست تو اینجوری گفتیم؟ هیچی دیگه، هیچ. استکان آقا را جدا بذارین، آب بکشین دیگه. آلا بله، شما نگاه بکنید در حافظ ذرائفی از قرآن منعکس شده که اصلا شوخی نیست درک کردن اینا. اینا هم چه بعضی هاشو مولوی میخونن تا حافظ به به میگن، گفتش که از ذن خود یار اونا شدند، بیشتر از نه دقت میخواد. توجه فرمودید؟ و همش برگید به قرآن. مؤلفین ما، بزرگان ما، بو علی سینه های ما، کلینی های ما، فارابی ها، مجلسی ها، همه اینا برکات قرآنه، برکات پیغمبر اکرمه. البته حالا اینا گفتم خدمتتون شرحش خیلی مفصله. وقتی میگیم امام رحمه و قائد الخیر، آقا در این ظواهر خلاصه نمیشه. الان من دیگه شما را امین میدونم اینا رو میگم، بعد گوش هر کس هم برسه دیگه او بدونه به خداش. ما ترس دکونداره، ما خیلی وقتا حرف نمیتونیم بزنیم، چون بالاخره دکونداری الان بسیار قویه و خلاصه بیانی مطلب بنده رو میگیرن جلی چشمم خرج میکنن، جلی چشمم، نه جلی پشت سر، نه ماله. اونا ببین چقدر فقیرن، من که چیزی ندارم، من که هیچی هم، از هیچی مطلب میگیرن خرج میکنن. اونا ببین چقدر بیچاره. آره، خلاصه میخوام بگم از کدام ابعاد این امام رحمه و قائد الخیر در اینا که گفتیم خلاصه نمیشه. آقا حتی این کلام پیغمبر اکرم از دنیا رفته ظاهر امرین است، ارتباطش با ما قطع نشده. البته این دیگه نور اهل بیت میخواد، نور بصیرت میخواد، ظواهر رو نگاه کنم. قدیمم در بین برادران اهل سنت هم اینجوری بوده، همه میدونستن، منتها این پدیده شوم خدمت شما عرض شود، مخالفت با اهل بیت، این پدیده شوم وهابیت که پدید آمد، خیلی صدمه زد، خیلی معارف را جلوش گرفت. توجه فرمود؟ و اون این است که الان هم ارتباط ما به پیغمبر قطع نشده. کتاب‌های در این زمینه خود اهل سنت نوشتن، کتاب‌های خیلی مفصل عالی. حالا الان وقتش نیست، من یه وقتی اقتضا بود اونا رو به شما میگم. فقط یک داستان براتون نقل میکنم با عنوان یه نمونه خیلی مختصر. بعد در وقتای گذشته گفتم، بعضیتون شنیدین، حالا میخوام که فقط با این یک قضیه، یه چیز در قطره از دریاست که شما هم خلاصه حالا در خودتون یک عالمی داشته باشین. بله، خدمت شما از شمد که یه عالمی با در لبنان داشتیم به نام مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه. بنده ایشون رو زیارت کرده بودم، شیخی بود، آقا دیگه خدا به هر کس یه چیزی میده. در همین صحیفه سجادیه داریم که میفرماید که و جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما، خدایا برای هر خلقی در نعمتات که سهمی گذاشتی، همه شما الان که سهمی دارید، بدونین یا ندونین، منم همینطور، همه هم کل مخلوق. این آدم بسیار خوش قلم بود، عالم هم بود، جمان میکنم از شاگردان آیت الله العظمای خویی هم بوده در نجف، خیلی عالم بود، بله فقهن و اصولاً عالم بود، بزرگوار بود. اما آقا قلم عجیب، من یادم میاد یه وقتی مثلا یه چیزی در تفسیر ایشو میخواستم نگاه کنم، شاید اینجوری بود، یه جمله فقط، یه وقتی دیدم 40 صفحه خوندم، من چی خوندم این 40 صفحه رو؟ این کتاب بذاری دیگه نمیتونی برداری، نمیتونی بذاری زمین. خیلی خوش قلم بود، خیلی خوش قلم، کتابم زیاد نوشته، فکرم 70-80 جلد کتاب نوشته. ایشان میگفتش که من در کتابخونه ها مراکز فرهنگی با یک شاعر مسیحی با هم از شبت که آشنا شده بودیم. خب این طبیعیه، خود بندم در این 40-50 سال گذشته، خب مراکز که میرفتیم همه رقم دیگه میدیدیم، دیگه با مسیحی آشنا شدیم، صحبت کردیم، با بعضی از فرق آشنا شدیم، صحبت میکردیم، همینطور الا ماشاءالله الان دیگه هیچی، خسته شدیم در گوشه خلاصه خزیدیم. آره اینا رو هم دیدم، همه این دوره ها رو طبیعی هم کسی که بره دنبال مسائل فرهنگی اینا در ذهنش هست. به هر حال خدمت شما عرض شود که میگم یه مسیحی ادیب و شاعر رو میدیدم، شاید اینطور باشه که میگم، من بعد از مدت دیدم ایشون نیست. این آقا رو ما میدیدیم، این مسیحی رو ادیب و خب بالاخره توی نبودن افرادی که خیلی محب اهل بیت بودن، مثل این جورج جرداق چیه؟ چند یه سال نشده که من از دنیا رفته. آقا این اصلا زندگیش امیرالمومنین بود. حالا یکی میگه آه چرا مسلمان نشد؟ من پلچه شده بود، چه میدونی؟ چه میدونم من؟ اصلا ما، من یعنی من امثال من فقط دنبال عیب هستیم. من اول حسنا رو ببین، دستبندی کن، حالا بعد ببینیم قضیه چیه. خلاصه ایشون میگه، گفتم آقا مسیحی چی شده؟ گفتم مریض شده، بیمارستان افتاده. گفتیم چه خوب که ما الان بریم عیادت ایشون. فرمودن که مردم را با عمل به اسلام خوشبین کنید، بگه هیچ تبلیغ بهتر از عمل نیست. رفتم دیدم عجب، افتاده رو تخت بیچاره. نشستم آقا جان چطوری؟ چیه قضیه؟ گفت هیچ فکر نمی کردم عیادت کننده داشته باشم، اونم مسلمان، اونم شیعه، اونم عالم. با خیلی خوش آمدی، خیلی بیتونه. یه جوری شد شیخ محمد جواد مغنیه رفت عیادت یک مسیحی. خلاصه میگه آیات قرآن را از حفظ میخوند و گفت ببین، حالا گفت من یه چیزی بگم آقای مغنیه، من عاشق پیغمبرم. میگه من خدای پسر به من داد، از اسماء مسیحی عدول کردم، اسم پیغمبر را گذاشتم روش، پیغمبر شما. هیچ که باور نمیکرد. خلاصه میگم بچه بزرگ شد، 18 سالش شد، بیماری گرفت و مریض شد، تمام اطباء لبنان جوابش کردن، گفتن دیگه دهنش کلید شد، دیگه داره میمیره. گفتن یه قطره از دریا میگم براتون، امام رحمت و قائد الخیر در این حرف خلاصه نمیشه، چیزای زیادی هست که اصلا از عقول ما خارجه. میگه خلاصه قوم خیش مسیحی اومدن، میگه دیدم زیر لب به هم دیگه میگن خوب شد که بچهش مریض شد، چرا اسم پیغمبر مسلمانان را گذاشته. نوشته، شاید میگم این بود جملش، نوشته این کوته بینی فامیل مسیحی من در دهان من، از کام من، از مریضی پدرم پسرم تلختر بود. خیلی حرفا، از مریضی پسرم تلختر بود که چرا اینا اینطور فکر میکنن. خلاصه دیگه بچه دهنش کلید شده، اطباء پزشکان نشستن و همه رها کردن، رفتن بیرون از خونه. حالا باقی بیابونی جای چیزی پیدا کردم، رفتن خطاب کردم به پیغمبر، گفتم یکی آمده در خانت مسلمونم نیست. میشه دیگه، ولی دوستدار توه، دوستت داره. اینو چی میگی؟ اینو چه نمیتونی بگی نه؟ و حالا آمده به تو میگه بابا دنیای را پر از رحمت کردی، دنیای بیمار را شفا دادی، حالا این یه مریض رو تو شفا بدی؟ میگه برگشتم دم پسرم دهنش باز شده، کلید شده بود، اومده نشسته من نون میخوام، من آب میخوام، میوه میخوام. الله اکبر. همه این پزشکان لبنان حیرت زده، چی شد آقا، کجا رفتی؟ رفتم به طبیب نفوس مراجعه کردم. و خیلی چیزا از این دست است که الان نمیتونیم به شما بگیم. اون اینه که ارتباط ما با پیغمبر قطع نشده. نه این است، این را ما ترس و لرز داریم میگیم. یعنی این که یعنی برید دکون با کنی بگی فردا یکی تو موبایلا بیفته که یکی جلسه ارتباط با پیغمبر برقرار کرده، بیا و درستش کن. وای وای وای، ای خدا، خدا یا چیکار کنی پروردگارا؟ خدا میدونه یکی از عللی که من در این جلسه ها گیر کردم همین چیز است. بعضی چیزا رو نگی مثلا هیچ وقت، خب یه مش اهلش محروم میشن. اما اگر چنان که بگیمم چی میشه؟ دکون داره میشه. شنیدم که امام جماعتی، انشالله که دروغ باشه ولی میگن شاید هم دروغ نیست، امام جماعتی در مدینه منوره گفته بود که ربع قرن در این مسجد نماز خوندم ولی به صاحب این قبر یک سلام نکردم. باش، عقیده که این باشه دیگه بقیه چیزم همینطور میشه تا آخر، من وارد این بحثا نمیشم. حالا یکی از مصادیق مفتاح البرکه، حالا همون چی براتون تا حالا خیلی خوندم که گفتم شرح زیادی داره، یکیم مسائل این که تمام این عالم رو که میبینید که خدا به اینا وجود داده و خدا اصلا خالق فقط خداست. هل من خالق غیر الله؟ ها؟ آیا غیر از خدا خالقی هست؟ اصلا خلق دیگه مال خودشه، الا له الخلق والامر، بس احسن الخالقین. منتها همینطور که خودش مقرراتی گذاشته، خود خدا، آقا مخت ما گندم میکاریم، ببین خود خدا قرار گذاشته که زمین خاک کمک کنه، آب کمک کنه، هوا کمک کنه، تابش خورشید کمک کنه، این همه رو خودش گذاشته. اما ببین چقدر زیباست، وقتی که ما رو مأمور کرده بریم این دانه رو بکاریم، میکاریم و میاییم و سیبیلامون رو تاب میدیم و میگیم بله من امروز منقدر کاشته و مزرعه با مزرعه نمونه است و انا رجل و تا آخر. اما از بالا سرمون میگه افرعیتم ما تحرسون، اون مزرعه نمونه تو دیدی؟ واری کلا پسر، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تو کاشتی؟ راست میگی، شما کاشتی یا ما زارعیم. به به، اینا زراعته. ببین پیغمبر تیراندازی کرده، الان 1400 سال عرفا دور این آیه میگردن، میگه و ما رمیت از رمیت، تو تیر انداختی در حالی در وقتی که انداخته. ببین در تیک به قول آخر کار به خودش نسبت میده، از رمیت. اینا حرفای بزرگیست در قرآن، و ما رمیت از رمیت، و تو کردی بله اما در بالا در از تو نبودی. و از تحیی الموتا به اذنی عیسی، ببین عیسی را چقدر میبره بالا. عیسی عزیز من، پیغمبر من، تو مرده را زنده می کردی اما به اذنی، به اذن من، این لیاقت در اون دستت من گذاشته بودن. خیلی خوب دقت بفهمید، افرعیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اینم درست. خود قوانین خود خود است. حتی میفرماید لو نشاء لجعلناه حطاما، من بخوام جلوی این قوانین رو خودم میگیرم مثلا. توجه فرمودید؟ از قضا اسکنجبین تلخی نمود. بله میشه، خودش میگیره جلوشه. حالا این قوانین ظاهریه کونه، این عالم کون، این عالم هستی، یه بش قوانین باطنیه داره. عزیز من، شما ببینید خدا آفریده، خدا آفریده، شکی نیست. اما اینجا دانه که ثبت شده، مگه خدا باران نفرستاده بود؟ ها، مگه خدا خورشید و نیافریده؟ حالا بیم بگیم که باران زنده کرد، خورشید زنده کرد، بله عرفن هم میگیم، میگیم که خب خدا برکت بده، مثلا بارندگی زیاد بود، مثلا بیابونا خیلی خوشگل شدن، کوها چی شدن، خب درسته، ولی چون مسلمان میدونیم که میگیم یعنی خدا فرستاده، واسطه بوده همه اینا. خب در عالم کون یه چیزی، در عالم ظواهر کون، این عالم هستی یک بواطن هم داره. این بواطن خیلی مغلقه. اصلا نیاز ما به پیامبران، به ائمه علیهم السلام، به حضرت سید الساجدین، برای باطن این عالم است. درس هست که در باطن این عالم بخونیم. ظاهر عالم که دیگه خیلی خودم همه کار میکنن الان. الان شما نگاه کنید، این تای دریاها اسرار عجائب دریا را ضبط میکنن. میره با ماه مار 20 متری اونجا رفیق میشه تای دریا، فیلم برداری میکنه، قضا تو دهنش میذاره، میاد بیرون، میره تو جنگلا، هوس کردن برن تو کرات بالا ببینن چه خبره، نمیدونن چی اونجا برن چیکار بکنن، الله اعلم. خب همه این کارا رو میکنن. اما در معنویات، در باطن هستی، بشریت هر روز در سیر قهقرایی میکنه. اون به عهده اینا نیست، اون به عهده اهل بیت، به عهده اون، به عهده قرآن، به عهده پیغمبر اکرم، به عهده اهل بیت. حالا عزیز من، در این ظواهر، وقتمون زیاد باقی نمونده، کوتاه کنم سخن رو. در همون ظواهر که ملاحظه می‌فرمایید که ما باید آب بیاریم، بیل بیاریم، نم خاک داشته باشیم، کود داشته باشیم، همه اینه درست. در باطن کون خدا می‌خواد بیافرینه. خب یه بارون باید بفرسته، اون بارون بالاخره بفرسته که این وجود ظاهر بشه. ولی خالق خودشه، خالق اون باران هم خودشه. اون باران چیه؟ اون نور نبوته. بله، نور و اول ما خلق الله، نور نبی که یا جابر، اول چیزی که خدا آفرید نور پیغمبر بوده. ای آخر انبیا به صورت، به معنای تو بر همه مقدم. این شعر مولوی رو صد دفعه براتون خوندم. خدمت شما عرض شود که این رو گفتیم براتون در سابق، گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون ای مهان، مهان بزرگان یعنی، چون پدر هستم شفیق و مهربان، زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا برمیکنید. نمیخواد بگید چون جز به منین، یعنی نور من سبقت وجود به شما داده، رنگ وجود به شما داده. این باران نور من بوده که بالاخره واسطه فیض بوده، خالق خداست. به این مناسبت بسید که اصلا شما جزوی از منید. زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا برمیکنید. وای به حال کفار، بگه جز از کل قطع شد، بیکار شد، هیچی دیگه فایده نداره. از پیغمبر که به بره بیکاره، عضو از تن قطع شد، مردار شد. دسته چقدر مواظبت میکنی؟ ببین نگاه که یه ذره تیغه بره، آی دستم گیری شده، آی دوا بیارید، آی فلان. اما خدا نکرده، خدا نکرده، انشالله همه تون سالم باشین، اگه طوری بشه، قطع بشه، ببرا دیگه، مردار شد، تمام شد. چیزی از پیغمبر جدا بشه مرداره، مردار جیف هست. از امیر المومنین جدا بشه مرداره. یه نکته فقط بخوام بگم که اونم بله، ساعت خیلی خوب ساعتیه، میدونم دیدنش از روی منبر جزو ریاضت های شرعیه است، بله، حالا انشالله من دیگه چیز نیستم، آدم متوقعی نیستم، اما انشالله انشالله یه میزی به فضل خدا، چون منبر آقا آدم درس به منبر بگه کتاب بذاره برداره، او سهرجه یه نوع ریاضته. اگه انشالله به قول یه نفر ماست بگه بعد از این، میگفت از من بعد از این، از من بعد از این انشالله اگه میز باشه بد نیست. حالا اونم یه تقاضای سال شد نشد، ما اینقدر دیگه نباید خودمون رو لوس کنیم. به قول آقای بهادینی، خدا روش شاد کنه، یکی از علمای زمان، خدا او را هم حفظ کنه، گفتم که مشهد رفته بودیم، میگه آقای بهادینی نشسته بود وسط صحن. آخه گفتم دیگه مذهب عاشق مذهبها جداست، چرا صحن اونجا؟ من چه میدونم چرا. میگه حالا هر چرا را که ما دنبال کنیم. خلاصه این عالم جلیل و این عارف بزرگوار سلمه الله میگفت مردم میمدن همینطور نوک این کفشم میخود به کمر این سید. حالا دیگه مقصدی بود دیگه نمیدونم، حالا دیگه عقلمون نمیرسه. گفتم آقا مثلا شاید حالا میکری بوده چه آقا بفرمسه این کنارتر بریم. گفت برو این مردم رو دعا کن. اون عالم میگفت برو تو هر مردم رو دعا کن که مدنجد، برو دعاشون کن. بعد میگه فرمودن آدم نباید خیلی لوس بشه، فرموده بودن. البته اینا دیگه اشاراتی بود بین ایشون و اون، ظاهرا میخواست بگه یعنی من مستجاب الدعوه هستم، ولی حالا تو برو برو مردم رو دعا کن، آدم نباید خیلی لوس بشه. خلاصه حالا ما نمیخواد لوس بشیم. بنابراین حالا این جمله آخر رو بگم براتون، عرض سلام بشه. آقایون، خواهرها، عزیزان، همیشه گفتم خدمت شما که اگر من اسم کتابی رو میبرم، اسم یه دانشمندی رو میبرم، مطلب نقل میکنم، این به این معنا نیست که اون معصومیه شما را بیفته من اونو بخرین. ببین آقا بحث علمیه. در قرآن میگه یستمعون القول فیتبعون احسنه. در حدیث هم میگه لا تنظر الى من قال، منظور الى ما قال، نگاه نکن چی گفته، نگاه نکن چی گفته. البته این همه تخصصیه ها، من حرفا رو میزنم. فرده کتاب بغرنجی رو شما برین جوان بری بخره بگه فلان کس نقل، نه عزیزه من اینا تخصصیه، دستم به دامنتون، تو رو خدا مواظب باشی. خدمت شما عرض شد که بعض شخصیت ها در شخصیت های علمای ما آدم های جنجالی هست. حالا محیط دین عربی جنجالیه، بالاخره دیگه یه شخصیتی در بارش خیلی حرف زدن. الان اصلا ما کار با اون نداریم، وارد مسائل نمیخوام بشم دیگه، اینجا با صحیفه میگیم انشالله. ولی خب بالاخره از چیزا لازم میشه. در احادیث ما این اول ما خلق الله نوری زیاد است، اول ما خلق الله نور و نبیه که زیاد است، اینا زیاده در احادیث شیعه، طرق شیعه. حالا ابن عربی در اون کتاب بزرگ خودش در فتوحات، برای اینکه بدونید که این مطلب چقدر بزرگه و ایشان چقدر مصر بوده مطلب رو بیاره، بنده تمام نسخ رو دیدم، یعنی چاپ های فتوحات رو دیدم. حتی من یه عمر ضایع کردم، شما جوانا در عالم ملکوت بود دنبختا، الان نمیخواد را بیفتیم برید نرا تهیه کنید، نمیتونینم. اما ببین یه فرصتی بوده، فتوحات یک چاپ 8 جلدی داره، تقریبا به حکم خطیه، حدود 140 سال پیش چاپ شد اون 8 جلدیش. البته بنده در آوردم به فضل الله یادداشت کردم، هیچ کدوم از تحریف سالم نمونده. بعد از اون 8 جلدی یه عارفی بوده در شام به نام عبدالغنی نابلسی، اون یک فتوحات داشته 4 جلدی که اونم عارف بوده، ولی حالا بالاخره در یک رتبه خاصی به هر حال گرفتن، از او 4 جلدی را چاپ کردن که الان معمولا دانشمندان که می نویسن معمولا ارجاعات به 4 جلدی ها میشه، چون اون 8 جلدی در رفت. بعد از اون یک چاپ کشمیری شد، چپ کشمیری، چه اونم هیچ امتیاز نمیشه گفت بر اون داشت. خلاصه این روسیه که در خدمت شما هستم، این اسیر فانی، همه این را دیدم، تمام چپ ها را دیدم، الحمدلله این مطلب از بین نبردن. و اون این است، میگوید که پیغمبر اکرم اول مخلوقی که آفریده شد نور پیغمبر بود. پس پیغمبر اول مخلوق بود. الله، یه عبارت داره تو نسخ فتوحات، اینا نسخه بدل آمده، در یک چاپی نوشته فکان سید الخلق به اسره، یعنی پیغمبر آقای تمام خلق بوده به تمامش. اصر اینجا با سینه یعنی تماما، اصر وسط نیست، اصر با سین یعنی تماما. فکان سید الخلق به اسره، چون کلمه سید اونم در خط مغربی، بالاخره اندلوسی بوده دیگه، مغربی بوده، خطشون یه فرق میکنه با ما. بعد چیزا رو جمع میکشن، یه کارایی میکنن. خلاصه ببینید این سید وقتی مینویسیم با کلمه مبتدع خیلی با هم شباهت داره نظر این ساختمان. بعد نسخه ها آمده فکان سید الخلق به اسره، بعد نسخه ها فکان مبتدع الخلق به اسره، این پیغمبر ابتدای همه خلق ها بوده و همین طور هم است. و اینی و این کنت ابن آدم صورتن. در اون قصیده فارضیه، قصیده 700 بیتی اونجا دارد که و این کنت ابن آدم صورتن، درسته من فرزند آدم بودم از لحاظ صورت، میگه ای آخر انبیا به صورت هم، درسته دیگه، معنای تو بر همه مقدم. و این کنت ابن آدم صورتن فلی معنن فیه شاهدون به ابوتی، ولی من یه چیز دارم که اون شهادت میدهد که من پدر هستم. انا و علیون ابا به هذه الامه، من علی دوتا پدران این امت هستیم دیگه. حالا خلاصه محل شاهدم اینجاست که گفتم این چاپهای مختلف رو گردیدم به فضل الهی. این یه عبارت عجیب غریبیه، خدا خواسته که همه عالم مدده امیر المومنین بشن، به ما مربوط نیست، حالا هر کس میخواد بگی بیه. میگه در اون عالم نور اول نور پیغمبر آفریده شد، پس چی شد؟ شد اول شخص خلقت. فکان سید الخلق به اسره، یا فکان مبتدع الخلق به اسره. اما میگه در اونجا مخلوق دیگر شروع شدن، آفریده شدن، این رنگ وجود، این باران نور بنا شد به اینا زده بشه. میگه فلم یکن اقرب الیه من علی ابن ابی طالب، از علی نزدیکتر به او کسی نبود. کدوم علی؟ این وصفش دیگه بعضی را عصبانی کرده، بعضی از مؤلفین قلم به دست گرفتند و خلاصه خیلی بیچاره شدن، عصبانی شدن دیگه. این وصفی که برای علی میاره خیلی زیباست، اینو گوش بدید دیگه حرفون تمام میشه. فلم یکن الیه اقرب الیه من علی ابن ابی طالب، نزدیکتر از علی به او کسی نبوده. کدوم علی؟ سر الانبیا و امام العالمین، اون علی که سر پیامبران بوده و امام عالمیان بوده. حالا یکی آمده میگه تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. از این مقوله حرفاست، یعنی اینا رو بدون تفسیر بخوایم بگیم ممکنه کسی بگه آه این چه حرفیست و فلان. نه خیر آقا، وقت تفسیرش گفته بشه درست است. حالا تمام اینا نقل مطلبه و همطور که خدمتتون گفتم به عنوان انتخاب مطالب علمی و تخصصی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.